سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا.
5:30 بامداد امروز
خبرنگار رادیو فردا در جریان پوشش خبری عملیات آزادسازی موسل چشمش را از دست داد. آخرین خبرها از پرونده تخلف 8000 میلیارد تومانی. مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان بازداشت شد. و باراک اوباما میگوید عدم پذیرش احتمالی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری از سوی دونالد ترامپ خطرناک است. رسول محمود از خبرنگاران رادیو فردا در عراق روز پنجشنبه در خط مقدم عملیات آزادسازی موسل چشم چپ خود را بر اثر اصابت ترکش خمپاره از سوی گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش از دست داد.
ساعت 5:30 بامداد امروز اولین شلیک عملیات آزادسازی موسل از بلندی‌های کوه زردک شروع شد. جنگی که فرماندهان نظامی هم نمی‌دانند کی خاتمه خواهد یافت. رسول محمود جاف، بلندی‌های کوه زردک.
بخشی از گزارش رسول محمود بود از روز نخست عملیات موسل. رسول محمود علاوه بر از دست دادن چشم متحمل جراحات دیگری هم شده است و مکنون در اربیل تحت مراقبت پزشکی قرار دارد. بر پایه گزارش‌ها علاوه بر آقای محمود، فیلمبردار یک رسانه محلی نیز در این انفجار زخمی شده است. این دو خبرنگار به بیمارستانی در شهر اربیل منتقل شده و تحت درمان قرار دارند. بنا به گفته پزشکان همینک وضعیت سلامت آقای محمود در شرایط خطرناکی قرار دارد. شهاب الدین قندالی، مدیرعامل سابق صندوق ذخیره فرهنگیان، به تام دست داشتن در پرونده تخلف مالی 8000 میلیارد تومانی بازداشت شد. به گزارش وبسایت جمع‌آوران، آقای قندالی روز چهارشنبه پس از احضار از سوی شعبه اول بازپرسی دادسرای پولی بانکی و پس از تفهیم اتهام در مورد پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه بازداشت شد. پیش از این امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس، از تخلف مالی 8000 میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داده بود. باراک اوباما تکرار عدم پذیرش احتمالی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از سوی دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه، را خطرناک خواند. آقای اوباما روز پنجشنبه در جریان یک گردهمایی انتخاباتی در حمایت از هیلاری کلینتون، نامزد حزب دموکرات، سخنان آقای ترامپ را مایه تضعیف مشروعیت انتخابات و دموکراسی در آمریکا توصیف کرد. آقای ترامپ روز چهارشنبه گفت نتیجه انتخابات را خواهد پذیرفت، البته در صورتی که پیروز این انتخابات اعلام شود. این سخنان آقای ترامپ با انتقاد برخی از سیاستمداران جمهوری خواه از جمله سناتور مککین روبرو شده است. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 18 آبان ماه برگزار خواهد شد. حیدر عبادی، نخست وزیر عراق، از آزادسازی زودتر از موعد شهر موسل از گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش خبر داد. آقای عبادی روز پنجشنبه در یک پیام ویدیویی به نشست بین المللی موسل در پاریس اعلام کرد نیروهای این کشور سریعتر از پیشبینی‌ها به سوی موسل پیشروی می‌کنند. نخست وزیر عراق همچنین تعهد داد نیروهای عراقی از غیر نظامیانی که از موسل می‌گریزند حفاظت خواهند کرد. همزمان یک فرمانده ارتش عراق هم خبر داد نیروهای ویژه این کشور روز پنجشنبه شهرک برتله در 20 کیلومتری موسل را از دست نیروهای شبه نظامی گروه حکومت اسلامی خارج کردند. در همین حال پیشمرگه‌های کرد حمله جدیدی در اطراف موسل آغاز کردند. در نشست پاریس دیپلمات‌های ارشد و نمایندگان حدود 20 کشور جهان شرکت کردند. موسل در تابستان سال 1393 به تصرف داعش درآمد. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا، آزاده اثری هستم. این هفته درباره نتایج سرشماری حیات وحش ایران میشنوید.
شانس این که کلبزها بیماری تامون نشخوار کننده کوچک رو بگیرن بیشتر از شانس گرفتن قوچ و میش است.
و همینطور درباره فاز اجرایی برنامه مدیریت جامعه طلاب‌های هامون خواهید شنید.
متاسفانه کشور خودمون و افغانستان نتونستن این طلاب رو حفظ کنن.
یک خانه، یک زمین.
مسئول اجرایی سرشماری حیات وحش گفته مقایسه سرشماری حیات وحش در سال 94 خورشیدی با سالهای گذشته افزایش جمعیت آهو، قوچ و میش رو در ایران نشون میده. بر اساس آماری که در این زمینه منتشر شده، جمعیت کلوبز در کشور کاهش داشته. دکتر هومن ملکپور، جراح و عضو کمیته مرکزی حیات وحش سازمان نظام پزشکی در تهران، درباره این آمار میگه:
اولا که نمیشه گفت آمار درستی هست و نمیشه گفت آمار غلطی هست، به خاطر اینکه ما آمار درستی از سالهای گذشته نداریم که بخوایم با اون مقایسه بکنیم که متوجه بشیم آیا کلبزهای ما کم شدن یا زیاد شدن یا تعدادشون ثابت مونده. و از طرف دیگه نمیتونیم بگیم غلط هست، به خاطر اینکه به هر حال این شمارشی که انجام شده و ما مشکلاتی رو توی یکی دو سال گذشته و ابتدای امسال داشتیم به خاطر تعاون نشخوار کنندگان کوچک، که این عامل میتونه باعث این بشه که تعداد کلبزهای ما کمتر شده باشه. از طرف دیگه شانس این که کلبزها بیماری تامون نشخوار کننده کوچک رو بگیرن بیشتر از شانس گرفتن قوچ و میش است، به خاطر اینکه قوچ و میش خیلی زیاد نسبت به کلبز مهاجرت و تحرک ندارن، ثانیا تو ارتفاعات بالاتری هستند نسبت به کلبز، برای همین شانس گرفتن این بیماری و شانس انتقال این بیماری به هم‌نوعان خودشون رو کمتر دارن، به همین دلیل تلفات کمتری هم توی اینها اتفاق میفته.
جمعیت کلبز در شرایطی در حیات وحش ایران کاهش پیدا کرده که مؤسسه واکسن و سرومسازی رازی گفته از سال 92 خورشیدی، یعنی 3 سال پیش تا امروز، واکسن طاعون نشخوار کنندگان رو در کشور تولید میکنه. این مؤسسه گفته تا سال آینده قرار هست میزان تولید این واکسن در کشور به 28 میلیون دوز برسه. اما این میزان مرگ و میر و کاهش یا همینطور افزایش جمعیت گونه های مختلف حیوانی در زیست بوم یک منطقه چه عواقب و خطراتی میتونه داشته باشه؟ دکتر هومن ملکپور، دامپزشک و جراح در تهران، درباره ارتباط گونه های جانوری مختلف با یکدیگر در یک اکوسیستم میگه:
ما توی زنجیره حیات داریم زندگی میکنیم که نباید این زنجیره از یه جایی قطع بشه یا ضعیف بشه و نباید این زنجیره از یه حدی بزرگتر و قوی‌تر بشه که نشه حرکتش داد. آهو به هر حال یه نشخوار کننده ایه که میتونه توی چرخه حیات جایگاه خاص خودش رو داشته باشه، از یه حدی تعدادش کمتر بشه میتونه آسیب رسان باشه به زنجیره، از یه حدی بیشتر بشه مثلا میتونه آسیب رسان باشه به محیط زیست. الان یکی از معضلاتی که توی جزیره کیش وجود داره تعداد زیاد آهوه و این آهوها به خاطر اینکه نه شکارچی اونجا هست نه اینکه عوامل محیطی مثل آب و علوفه اونجا در اختیارشون هست، زاد و ولدهای زیادی کردن و تعدادشون خیلی زیاد شده، به طوری که تقریبا تبدیل به یک انگل شدن برای اون منطقه. و ما یه طرحی رو داریم که امسال و سال بعد احتمالاً اجرا می‌کنیم که یه تعدادشون رو از اونجا زندگیری کنیم و منتقل کنیم به جزایر دیگه خلیج فارس، به خاطر اینکه اینا توی فرود تردد میکنن و مخل لندینگ هواپیماها شدن چندین بار. و این چرخه حیات در واقع از گیاه به نشخوار کننده، نشخوار کننده به گوشخواران کوچک و بزرگ، چرخه‌ای که باید ادامه داشته باشه. از یه حدی هم که کمتر بشن، همطور که الان ما توی کلبزها داریم میبینیم، میتونه آسیب رسان بشه به خاطر اینکه اینا شکار پلنگ و یوز پلنگ به خصوص هستن در ایران، که خب اگر از یه حدی کمتر بشن شانس شکار شدنشون توسط شکارگرای طبیعیشون کمتر میشه.
بیماری طاعون نشخوار کنندگان کوچک که بین حیوانات اهلی و وحشی مشترک هست، در سالهای گذشته تلفات گسترده‌ای رو در نقاط مختلف ایران از جمله استانهای مرکزی، البرز، قزوین، زنجان و خراسان شمالی بر جای گذاشته.
یک خانه، یک زمین.
کمی بعد از اعلام خبر خشک شدن دریاچه هامون با انتشار عکس‌های ماهواره‌ای، اعلام شد برنامه مدیریت جامع تالاب‌های هامون برای حفاظت و احیای تالاب‌ها بعد از بررسی در شورای برنامه‌ریزی استان سیستان و بلوچستان وارد فاز اجرایی شده. این رو مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران به خبرگزاری‌ها گفته. اونطوری که مسئولان گفتند، این برنامه برای تصویب در اختیار استاندار و شورای برنامه‌ریزی استان سیستان و بلوچستان قرار گرفته. گفته میشه یکی از محورهای اصلی این برنامه مشارکت تمام دستگاه‌ها به ویژه آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان در زمینه حفاظت و احیای تالاب هاست. مواردی که قراره بعد از تصویب و ابلاغ به این سازمان‌ها پیاده بشه. تالاب هامون سومین دریاچه بزرگ ایران بعد از دریاچه خزر و دریاچه ارومیه در سیستان و بلوچستان است و یکی از ده‌ها دریاچه و تالابی که با بحران خشکی و بی‌آبی دست و پنجه نرم می‌کنه. موردی که به گفته ماندانا کریمی، کارشناس کنترل کیفیت هوا در بیرمنگام در بریتانیا، باعث مهاجرت تعداد زیادی از مردم منطقه و تبدیل شدن زابل به یکی از آلوده‌ترین شهرهای دنیا شده.
تالاب هامون عضو کنوانسیون رامسر هست، ولی متاسفانه کشور خودمون و افغانستان نتونستن این تالاب رو حفظ کنن. قادر بودن که توسط اعضای این کنوانسیون این تالاب رو حفظ کنن، ولی متاسفانه تلاشی نکردن در واقع در این زمینه. مشکل اصلی خشک شدن هامون مربوط به رود هیرمنده که حق آبش توسط افغانستان به ایران پرداخت نشد و طبق قرارداد سال 1351 بین هویدا و نخست وزیر وقت افغانستان تنظیم شده بود، یه سهم آبی به ایران میرسید، ولی در 16 سال اخیر افغانستان این حق آب رو نداد و در این مدت سیلاب هایی که غیر قابل کنترل بود از این طرف می اومد سمت ایران، این رو به عنوان حق آب قلمداد کرد و این قرارداد رو بهش پایبند نبود. همطور یه سدی ساختن به نام سد کجکی بر روی هیرمند که شرایط رو سخت‌تر کرد و بخشی از آب رو هم به طور غیر قانونی با نصب یه سری پمپ تو مسیر رودخانه اینا مهار کردن و به ایران نرسید. و خلاصه این طور شد که وضعیت زابل و کلن سیستان و بلوچستان به این وضع کنون در اومد که قابل سکونت تا چند وقت دیگه نیست.
تالاب هامون از سه دریاچه کوچک دیگه به نام هامون پوزک، هامون صابری و هامون هیرمند تشکیل شده که در زمان وفور و فراوانی آب به هم می‌پیوندند و دریاچه هامون رو تشکیل میدن. رودخانه هیرمند شریان اصلی ورود به هامون هست که از افغانستان به ایران میاد، جایی که مسئولان ایرانی میگن برای هامون دردسر ایجاد میشه. مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران در شرایطی از تصویب برنامه مدیریت جامع تالاب هامون خبر داده که از پیچ و خم‌های اداری بر سر راه تصویب اون هم گله کرده. او گفته در صورت اجرای سریع و دقیق این برنامه، احیای تالاب هامون تا رسیدن به شرایط ایدئال به 10 سال زمان نیاز داره. یعنی 10 سال دیگه دست و پنجه نرم کردن با وضعیت بی‌آبی فعلی و خشکی نسبتاً مطلق هامون. اما اونطوری که حمید پوران، کارشناس ارشد محیط زیست در بریتانیا میگه، مدیریت تالاب هامون کار ساده‌ای نیست و همین قطع و وصل شدن ورود آب مسائل زیادی رو برای زیست بوم منطقه به وجود آورده.
این مسئله قطع ورودی آب به هامون خودش تاثیر بسیار زیادی داشته، به این دلیلی که آبی که الان جاری میشه به هامون گاه به گاه یک حالت ثابت یا منظم نداره با یک حقاب مشخص، بیشتر به صورت سیلاب وارد میشه. بنابراین نمیشه یک برنامه ریزی صحیحی راجبش انجام داد برای کارهای کشاورزی و غیره یا احیای تالاب هامون، و نه در زمانهای مناسبی است که فرض کنید در زمستانی که هیچ کاربردی نداره. و این مسئله حقوقی سالهای سال هست در دولت‌های مختلف که مطرح میشه، اما هیچ اقدام جدی انجام نشده و متاسفانه افغانستان هم هیچ گام عملی در این زمینه که حقابه تالاب هامون از رود هیرمند بده، حداقل هیچ حسن نیتی در این زمینه از خودش نشون نمیده.
مسئولان میگن علاوه بر کمک‌های بخش دولتی برای نجات هامون، مدتی که از توانایی و فعالیت‌های سازمان‌های مردم نهاد، جوامع محلی و همینطور سازمان‌های بین‌المللی از جمله برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد و پروژه بین‌المللی منارید برای اجرای این برنامه استفاده میشه.